نباید این کارو بکنم، منو میبرن زندان بازداشت میکنن، بعد میفهمم آقا این کارو بکنی بازداشتت میکنن. اون اصلا این موضوع براش معنا نداره، یعنی چیزی یاد نمیگیره. چرا؟ چون بخشی از سیستم عصبیش که باید اینا رو ضبط و ثبت بکنه اصالتاً خرابه. توجه میکنید دوستان؟ این موضوع اصلا نیست. مثل اینه که بگیم یه نفری چرا نمیدونم فلان بو رو احساس نمیکنه، میگیم این بویاییش خرابه. چرا این از تجربه چیزی یاد نمیگیره؟ چون اون بخش مربوط به تجربه آموزی توی سیستم عصبیش خرابه. فکر میکنم که سرکار خانم زرقام سوالی دارن، بفرمایید.
دکتر، یعنی مادرزاد اینطور هستن بعد به هیچ عنوان نمیشه؟
متاسفانه زمینه های ارثی درشون خیلی جدیه و در موارد زیادی میتونیم بگیم که کار زیادی براشون نمیشه کرد.
خب مثلا یکی که شنواییش خب مشکل داره سمعک استفاده میکنه، خب کسی که همچین چیزی رو مشکل داره، یعنی
بیماریایی داریم که
چیزی نیست که بشه کمکش بکنه، دارویی نمیدونم روش خاصی.
بیماریهایی داریم که 5 تا فوق تخصص بالا سرشن، انواع درمانا رو هم به کار میگیرن، آخرش طرف میمیره. یعنی ما قبول داریم که بیماریایی هستن که درمان نمیشن. این بیماری جز اوناست که خیلی سخت درمانه. حالا من نمیخوام بگم که ناامید بشیم، اما به شدت مقاومن به درمان و باید این رو جز ویژگیاشون پذیرفت. پس جز ویژگی‌های آنتی سوشال شد چی؟ از تجربه‌هاشون چیزی یاد نمیگیرن. دیگه جز ویژگیاشون اینه، قول و قرار براشون معنا نداره، پشیمونی معنا نداره. میگه که میگه آقا این چکت پاس میشه؟ چک من عین طلا، اصلا شما تو حساب دینو حساب کن، اصلا خیالت راحت راحت برو تخت بگیر بخواب. میگی فلان وقت میای فلان جا، ساعت 5، من ساعت 4:30 اونجام، اصلا خیالت راحت، زنگ بزنی میبینی من اونجام. بعد میزنی گوشیش خاموشه. احساس پشیمونی ندارن. ببینید احساس پشیمانی وضعیتیست که باید برای فرد اتفاق بیفته، عذاب وجدان باید برای فرد اتفاق بیفته به لحاظ بیولوژیک. اینو اصلا ندارن، احساس پشیمونی ندارن، احساس گناه ندارن. خب همونطور خلاف و بزه هم که جزء کارشونه، یعنی 24 ساعت بعد از خروج از زندان نگذشته دوباره خلاف میکنن. اصلا این نیست که بگیم که خب آقا دیگه من برگردم به زندگی سالم. پس چی کار باید کرد؟ به نظرم بد نباشه که با هم دیگه بررسی بکنیم که چی میشه یک آدمی آنتی سوشال میشود یا اختلال شخصیت ضد اجتماعی. به چند تا عامل میخوام اشاره بکنم. یک، تنبیه شدید توسط والدین. بچه این نکته رو خیلی دقت کنید دوستان حاضر در استودیو. از دوستان عزیز شنونده هم میخوام لطفاً شیشتونگ حواسشون رو به این موضوع بدن، چون به اعتقاد من موضوعی است کاملاً 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 جدی. وقتی که پدر خانواده، به خصوص تأکید میکنم پدر خانواده، فرزندی رو در مقابل یک رفتار بد آگاهانه یا ناآگاهانه اون بچه اون کارو کرده تنبیه میکنه، ببینیم چه اتفاقی میفته. تصور بفرمایید یه بچه 7 ساله پاش میخوره به لیوان چای و میریزه، بابا یه پس گردنی بهش میزنه. به نظر شما بچه جور میکرده؟
نه.
گفتیم سهوان خورده دیگه. خب الان یه دونه کتک خورده بدون این که دلیلی داشته باشه، بچه الان چند تا طلبکاره؟
یه دونه
طلبکاره. از کی؟ از منبع قدرت، یعنی پدر، که نماد قانونه و نماد قدرته و نماد وجدانه، پدر توی خانواده. خب الان بچه میگه من یکی جلو هم میتونم یه خلاف بکنم. پدری که تنبیه زیاد میکنه بچه رو به مرور طلبکار و طلبکار و طلبکار میکنه. الان من شدم یادم بزرگ، 100 تا هم کتک خوردم، در نتیجه 100 تا از جامعه، یعنی از پدر که نماد قانونه و در واقع از قانون طلبکارم، تازه 100 تا خلاف بکنم برابر میشم. خب این یه دلیل که نباید بچه رو کتک زد. حالا فرض کنیم بچه بی دلیل یا به خاطر یک سوء رفتاری با پا میکوبه زیر لیوان چایی و پرتش میکنه. الان جرم کرده، قبوله؟ کار بدی کرده دیگه. الان یکی بدهکاره، بابا کتکش که میزنه چی میشه؟
صاف.
حسابش صاف میشه با طرف. خب بنابراین وجدان شکل نمیگیره. دوستان عزیز شنونده، چیزی که آنتی سوشال و خلافکار نداره وجدانه. یکی از دلایلی که وجدان شکل نگرفته اینه که بابا آدم بخشنده‌ای نبوده، پدر مادر آدم بخشنده‌ای نبودن، وقتی فرزند من خلاف میکنه و من او رو میبخشم، کمکش میکنم که وجدان در او شکل بگیره و پدر مادر تنبیهگر اجازه نمیدن وجدان شکل بگیره. در نتیجه به زبان بسیار ساده، پدر مادر عزیز، وقتی فرزندتون حتی خلافی میکنه، او رو ببخشید تا اون بدهکار بشه از نظر وجدانی به شما و قانون و جامعه، بعدن به قانون حرمت بذاره. این یکی از دلایلش. دلیل دیگه فقر و بیماری اعضای خانواده است. خیلی از افراد فکر میکنن آقا اگه ما مریضیم و فقیریم، تقصیر این آدم پول داراست، بنابراین بریم ماشینشون رو بدزدیم بذاریم زیر پا خودمون. اصلا کی گفته اونا پول دار باشن؟ من حتی یه دودونه دوچرخه نتونم برای خودم بخرم. با این استدلال ها یه حساب کتابی میکنن، خودشون رو از لحاظ دزدی، از لحاظ بزهکاری توجیه میکنن. اینم یه دلیلی است که متاسفانه خب یه زمانی هم خیلی شایع بود که آقا اگه 1000 تومانه بدیم همه با هم بخورن. این طرز فکر خب نقدی بهش وارده که موضوع برنامه ما نیست. زمینه های ارثی خیلی مؤثره. نگاه میکنیم میبینیم که اعضای این خانواده تعداد زیادیشون کلاستر بی ان. مثلا مامان هیستریونیکه، چه میدونم خواهرش بوردرلاینه و اینم این پسرم آنتی سوشال در اومده. حالا چرا من روی آقایون تاکید میکنم؟ ژن کلاستر بی وقتی در این فردی عمل میکنه، اگه خانم باشه احتمالش هست که هیستریونیک و بوردرلاین بشه. وقتی روی پسر اعمال میشه و اون ژن به پسر به ارث میرسه، احتمال اینکه آنتی سوشال بشه بیشتره. داشتم عرض میکردم چه عواملی باعث میشه. یک، تنبیه توسط والدین. شما بگید بچه ها دیگه.
ژنتیک آقای
دکتر. عوامل ژنتیک دیگه، بیماری و فقر اعضای خانواده. اینها میتونه باعث بشه که فرد دچار اختلال ضد اجتماعی بشه. همینطور یه سری زمینهای بیولوژیک وجود داره که ممکنه خیلی ربطی به وراثت نداشته باشه، مثل ترشح بیش از حد تستوسترون. تستوسترون تو آقایون بیشتره یا تو خانما؟
آقایون.
اصلا هورمون مردون است. متاسفانه بیش کار کردی این هورمون میتونه یه مقداری به رفتارهای خشن و به زهکارانه منجر بشه. برای همینه که شما آدمای خلافکار رو خیلی آدمای همچین ملوس و آروم و ریزه میزه و اینا کمتر میبینیم. بیشتر میبینیم آدمایی که نشانهای ثانویه تستوسترون رو دارن. حالا اشارهای دقیق تر ممکنه باعث یه مقدار سوء تفاهم بشه، خانواده بگن بیا ببین قیافت اینطوریه، تو تستوسترونت بالاست، به همین دلیل داری خلاف میکنی. اینو یه مقداری با احتیاط عرض میکنم. بفرمایید یه سوال داریم توی استودیو.
سلام میکنم خدمت شما و دوستان عزیز.
درود بر شما.
من میخواستم بدونم که شما فرمودید که فقر و یه مقدار ژنتیک میتونه تو این مسئله دخیل باشه.
بله.
میخواستم بدونم که بچه هایی که بد سرپرست یا بی سرپرست هستن، اگر به واسطه توی یه محیطی آموزش داده بشن که از اون فاصله، یعنی از اون خانواده هایی که دارن یه خود فاصله بگیرن، میتونه این درشون تو بزرگسالی تغییر کنه یا این که نه؟
درود بر شما، چقدر سوال خوبی خانم اردلان، سپاسگزارم از شما. حقیقت اینه که یکی از دلایل شکلگیری اختلال شخصیت ضد اجتماعی، یکیش نبودن والدینه، بچه های بد سرپرست یا بی سرپرست، که ما به شکل بچه های کار یا بچه های خیابون اینا رو میبینیم و این خطریست که جامعه ما رو تهدید میکنه. من به عنوان یک روانشناس بسیار نگران هستم راجع به این موضوع. با این همه تعداد، اگر فرد ژنش رو با خودش حمل نمیکنه، فقط به خاطر بد سرانجامی و بد شانسی شده بچه خیابون، اگه محیطش عوض بشه، بله میتونه بسیار مؤثر باشه و سرپرست خوب اصلا میتونه مؤثر باشه در کاهش علائم. سپاسگزارم از سوالتون. فرصتی بگیریم از اتاق فرمان. شنوندگان ارجمند رادیو سلامت روی همین موج باقی بمونن، کنار ما باشند تا بریم اتاق فرمان و برگردیم. بخش پایانی برنامه رو با موضوع آنتی سوشال پرسونالیتی یا شخصیت ضد اجتماعی تقدیم حضورتون بکنیم. سلام مجدد و عرض وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز، هم میهنان بسیار ارجمندم در هر جای این میهن زیبا و ارزشمندمون که هستند. من دکتر سعید بهزادی فرد، روانشناس و مشاور خانواده هستم. برنامه کارگاهی برای زندگی که داره تقدیم حضورتون میشه اصولاً با موضوعات روانشناختی و خانوادگی و امثال هم تقدیم حضورتون میشه. در این سلسله برنامه داریم راجع به اختلالات شخصیت حرف میزنیم. موضوع این هفتمون بوده تا این لحظه اختلال شخصیت ضد اجتماعی یا آنتی سوشال پرسنالیتی که یه سری از ویژگیاشو گفتم و فکر میکنم که همه متوجه شدیم که وجود این تیپ در یک فرد میتونه باعث نگرانی شدید باشه و میتونه باعث درد سر بشه. راستش فکر میکنم که ما برای ارتباطاتمون باید ویژگی‌های تیپ مقابلمون رو خیلی خوب بشناسیم. کدام یک از عزیزان اینجا مجردن؟ 4 نفر از عزیزانی که در استودیو حاضرن مجرد هستن. از خانم، اجازه بدید از یکی از دوستان حاضر در استودیو بپرسم، سرکار خانم شاهدلو.
بفهم.
خانم شاهدلو، فرض کنیم که یه خواستگار براتون پیدا شده.
بله.
و انشالله که آدم خوبی باشه.
بشه.
از کجا من بفهمم؟ دارم از زبون شما میگم. احتمالاً باید یکی از سوالای شما این باشه. آنتی سوشال پرسونالیتی که خیلی خطرناکه، خلافکار، دروغگو، بزهکار، چاقوکش، من فلان، کلاهبرداره. من از کجا بفهمم؟ میخوام اینو عرض بکنم. دوستانی هستن احتمالاً میشه. راهی داری که بشناسی خانم شاهدلو؟
والا من خودم به ندرت متوجه میشم و تنها راهی که به نظرم میرسه و چیزی که اصولا روانشناسا توصیه میکنن اینه که حتما قبل از ازدواج برم چند جلسه مشاوره، چند جلسه که حداقل یه 6 ماهی به نظر من خیلی بهتر
زمان بذاریم.
بله بله، که متوجه بشم که ایشون چه شخصیتی دارن.
سپاسگزارم، ممنونم. بفرمایید خانم مسی، شما هم فرمایشی داریم.
فکر میکنم شخصیت ضد اجتماعی فقط یه خوبی که داره، شناختش در واقع اینه که تظاهرات بیرونیش زیاده. یعنی این که شما یه جلسه با این فرد برید بیرون فقط برای آشنایی، توی مثلا ماشین نشستین دارین از یه جایی تا یه جایی میرین، قشنگ مشخص میشه ایشون داره چه رفتارهایی
میکنه. حتی از طرز رانندگیش من میتونم بفهمم کدوم کلاستره.
نحوه صحبت کردنش، اینها مشخص میکنه.
فقط کافیه ما بخوایم که بشناسیم.
بله بله.
درود بر شما.
آی دکتر، یه موقع هم مثلا قد طرفو دوست داری که شاید این ایبوی رو دار نبینی و برای همین من گفتم که مثلا قبلش حتما مشاوره آدم بره.
سپاسگزارم، ممنونم.
خانم شاهدلو فرمودن که دوستش داشته باشم ممکن نبینم. میگم کسی که دوستش داشته باشه میگه نیازی نیست، خودم تشخیص میدم، اصلا به مشاور نیازی ندارم.
همینطوره. درود بر شما. یعنی از مکانیسم انکار استفاده میکنه و اصلا ممکنه مشاوره نه. ممنونم.
بله. آقای دکتر، من صحبتم دقیقا همونی بود که خانم مسی فرمودن، یعنی آنتی سوشال انقدر واضحه که با 1 یا 2 جلسه بیرون رفتن کاملا میشه متوجه شد که رفتاراش طبیعی نیست.
سپاسگزارم از شما. من دلم میخواد با خانم مسی و خانم پورکریمی موافق باشم، اما یکمی نگرانم. خیلی دلم میخواد. منتها ببینید، خب حالا شاید شما به دلایل دریافت آگاهی از یک سری منابع الان به این نتیجه رسیده باشید، ولی فراموش نمی کنیم که تعداد زیادی از جوانای این مملکت الان دارن این برنامه رو میشنون، یه خیلی از پدر مادرها دارن میشنون. شاید به این وضوحی که برای شما عیان است برای اونها نباشه. به همین دلیل میخوام یکی دو تا فرمول بگم. جوانای عزیزی که صدای منو میشنوید، پدر مادرها، از اون سمت میگم، پدر مادر، به جووناتون توصیه بکنید، جوونام که مستقیما میشنون، لطفاً شیپور رو از سر گشاد نزنید. بعد یه ده میگن یعنی چی؟ میگم عزیز دل، برادر من، عزیز من، دختر من، پسر من، چرا اولش میری عاشق میشی بعد به شناخت میرسی؟ این رفتار ناسالمه. یعنی اول ویژگی‌های طرف مقابل رو بشناسیم، بعد چون آنتی سوشال پرسونالیتی دقیقاً مثل گل گوشتخوار عمل میکنه، اگه گیرش افتادی ممکنه هرگز نتونی از دستش خلاص بشی. تمام کسانی که شریک عاطفیشون رو به قتل رسوندن میتونستن آنتی سوشال پرسونالیتی باشن. تمام کسانی که اسید پاشیدن به احتمال زیاد شخصیت ضد اجتماعی بودن. چرا؟ چون گفتم برای چی عمر منو تلف کردی؟ 3 ماه اومدی تو رابطه، بعد میگی حالا میخوام برم، مگه بیخودیه؟ مگه الکیه؟ همینطوری شما رو در واقع گیر میندازه. در نتیجه اینکه اگر 6 ماه زمان بذارم میتونه خیلی خطرناک باشه. همون ابتدا باید با یک سری راههای کپسولی اینا رو بشناسم. حالا اینایی که احتمالا مد نظر دوستان من بود ایناست. 1. در ارتباط با یک شخصیت ضد اجتماعی معمولا رفتار اون طرف جوریه که بازی شیشیچ به نفع شماست. یعنی چی؟ یعنی یهو طرف 10 تا امتیاز داره در حالی که شما هیچی نداری. طرف هم ثروتمنده، هم تحصیل کرده است، هم همه چی، همه ویژگی‌ها رو داره، هم خوش‌تیپه و اینها، بعد شما بهش نمیخوری، با وجود این اومده میگه که من نیم ساعته عاشق تو شدم، باید فرار کنی از دست این. یه آدمی میاد میگه که ببین میخوایم با همدیگه کار اقتصادی را بندازیم، من ماهی 15% بهت سود میدم، باید جون تو ورداری دری. این آدم خلافکار دیگه، یا دیوونه است یا خلافکار، یکی از این دوتا. هر جا احساس کردید امتیازات زیادی داره در یک رابطه به شما میرسه فرار بکنید، این آدم احتمالاً آنتی سوشاله. راه دیگر این که شخصیت ضد اجتماعی، راه کپسولیشو دارم میگم، زندگی درست درمون و قاعده مندی نداره. میگی درس، میخواستم برم دانشگاه، دانشگاه که خبری نیست. میگی شغل، تو بازار میریم یه کارایی میکنیم، حالا با بچه ها قراره یه کارایی بکنیم. نه شغل درست درمون داره، نه درس درست درمون خونده، نه رابطه خوبی با والدینش داره، برنامه های زندگیش هیچ کدوم روتین نیستن. در نتیجه این تایپ جز اوناییست که باید خیلی مراقبش باشیم. به محض اینکه علائم رو دریافت کردیم بلافاصله خدافظی بکنیم قبل از اینکه اون طلب کار بشه، و همونطوری که اشاره شد حتما مشاوره هم بگیریم. اگر فردی الان داره صدای ما رو از رادیو میشنوه و میگه که آقا اینی که بهزادی گفت که انگار خودمم، خب این بهترین خبره. چرا؟ چون هر فرد میتونه به خودش کمک کنه. اما اینکه ما بخوایم به یک اختلال شخصیت، به ویژه اختلال شخصیت ضد اجتماعی کمک کنیم، لطفاً چنین ریسکی رو نکنید دوستان عزیز. اگر وارد رابطه ای شدید و متوجه شدید طرف اختلال شخصیت ضد اجتماعیه، نقش درمانگر رو به خودتون نگیرید، نقش انجمن خیریه رو به خودتون نگیرید، خداحافظ شما. اون کمک لازم داره بره کمک بگیره. اما اگر فردی خودش تو برنامه متوجه شد، اون وقت بره پیش روانشناس بگه من این برنامه رادیویی گوش دادم، حس کردم این علائم رو دارم، به هم کمک کن. با کمکایی که کلینیکالی که دریافت میکنه ممکنه که بخشی از علائم تخفیف پیدا بکنن و کمک بگیره که موضوع برنامه ما نیست. در این برنامه، یعنی کارگاهی برای زندگی، ما شخصیت ضد اجتماعی رو از زمره اختلالات شخصیت مورد ارزیابی قرار دادیم، ویژگیاشو شناختیم و متوجه شدیم که شخصیتی است خیلی خطرناک که باید بسیار مراقب باشیم. از شنوندگان عزیز سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودند. از سرکار خانم میترا زیایی تهیه کننده برنامه بسیار ممنونم که تمام عوامل رو مدیریت میکنن که این برنامه تقدیم حضورتون بشه. از صدا بردار بسیار گرانقدرمون سرکار خانم مریم حق نظری سپاسگزارم که با صبوری مدیریت صدا رو در برنامه به عهده داشتند و دارند، و همینطور دوستان بسیار ارجمندم حاضر در استودیو، سپاسگزارم که وقت گرانبهاشون رو میذارن میان تا یک برنامه خیلی خوب ضبط بشه. من دکتر سعید بهزادی فرد، روانشناس و مشاور خانواده، به همراه این بزرگواران از حضورتون مرخص میشیم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
این نکته توجه کنید که کولرهای گازی بی‌کیفیت ممکن است ارزان‌تر از دستگاه‌هایی باشند که دارای برچسب انرژی و علامت استاندارد هستند. اما برق بیشتری مصرف می کنند و این باعث می شود شما ظرف مدت چند ماه چندین برابر این مبلغ را بابت هزینه برق مصرفی آنها بپردازید. برای کاهش هزینه برق مصرفی در مناطق خشک و معتدل از کولرهای آبی دارای برچسب انرژی و استاندارد و در مناطق گرم و مرطوب از کولرهای گازی استاندارد و دارای برچسب انرژی با بازده مناسب استفاده شود.
یادمه بچگیا روزا بیرنگ نمیشد، شبامون مهتابی بود، کسی دلتنگ نمیشد. کوچه از فریاد ما چشم و روحم نمیزد، کسی تو باغ دله گل حسرت نمیکار. چشمای پنجرمو بوی بارون میدادن، واسه با معرفتی آدم ها جون میدادن. یادمه بچگی ها روزا بیرنگ نمیشد، شبام مهتابی بود، کسی دلتنگ نمیشد. خونمون آگلیو کوچه ها خاکی بودم، ریش سفیدای محل مظهر پاکی بودم. حیات مدرسه‌مون از گل رازقی بود، کتابای شعرمون غزلا عاشقی بود. وقتی روشن می شدن چراغ ستاره ها، با بادک ها رو به شوق پر می دادیم تو هوا. سفرمون خالی نبود از بوی نون و پنیر، خوابای خوش می دیدیم همیشه روی حسین. یادمه بچگی ها روزا بیرنگ نمی شد، شبام مهتابی بود، کسی دلتنگ نمی شد. خونمون آجلی و کوچه ها خاکی بودن، ریش سفیدای محل مظهر خاکی بودن. حیات مدرسه‌مون از گل رازقی بود،
کتابای شعرمون قتلاش عاشقی بود. چشمای خواب زدم و حالا بیدار نمیشم، عالم بچگی ها دیگه تکرار نمیشم.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخرید؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
شب به گلستان تنها منتظرت بودم، باده ناکامی در هجر تو پیمودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم. شب جان فرسا من بی تو نیاسودم، وقت که شدم پیر از غم آن شب و فرسودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم. شب دیده بره تا به سهرگاه، ناگه چو پری خنده زنان آمدی از راه،
غم ها به سر آمد، زنگ غم دارد.